حتما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وجعلنا من خیر اعوانه و شیعته. دیروز عرض شد که در واقع اقوال علما در مسئله جواز نظر به وجه و کفین، یا بگو وجوب عدم وجوب تستر وجه و کفین، سه قول هست. یک قول، قول قائلین به منع، که شاید نظر مشهور همین باشه. بعض از بزرگان این قول رو اختیار کردن که دیروز به بعضیشون اشاره شد. قول دوم جواز نظر به وجه و کفین مرء هست، البته بدون قصد ریبه و الی آخر ریبه، و به تعبیر آخر عدم وجوب تستر وجه و کفین بر مرئه، که این قول رو شاید بشه بگیم اکثر علماء زماننا هازا قائلن. قول سوم هم قول تفصیل بود که این قول قائل بود نگاه اول جائز، نگاه دوم به بعد نه، که این قول بیشتر ناظر به نگاه بود، نه ناظر به تستر زن و پوشش خود زن. ما دیروز به مناسبت و این یکی دو روز اخیر وارد ادله قائلین به جواز شده بودیم. دیروز به فضل خدای متعال روایاتش رو جمع کردیم. روایات متعددی بود، بعضی ها به صراحه بود، بعضی ها به التزام بود، تعابیر مختلفش بیان شد و ما عرض کردیم من حیث المجموع این روایات درشون روایات صحیح السند هم هست، روایات واضح الدلاله هم هست. پس ادله‌ای که می فرماید جواز نظر به وجه و کفین، هنوز به اصطلاح پا رو کاری نداریم، به وجه و کفین، این ادله دلالت و سندشون تمامه، و یا به تعبیری بگو عدم لزوم تستر و پوشوندن وجه و کفین مرئه. خب اما ادله طرف مقابل چی؟ اونا رو هنوز بحث نکردیم. یک دلیل فقط مونده بود که روایت علی ابن سوید بود. عرض کردم این روایت رو مرحوم آیت الله خویی در المستند و فی شرح العروة الوثقا که در موسوعشون در کتاب الصلات جلد 12 موسوعه صفحه 78 میشه، یه بحث جالبی مطرح کردن. بحث ایشان رو عرض میکنیم و این روایات رو جمع میکنیم انشاءالله دیگه وارد ادله قائلین به وجوب تستر میشیم، ببینیم او ادله دلالتشون و سندشون چگونه است. اگر سند و دلالتشون تمام بود، بعد تعارض در میگیره بین اون ادله و این ادله‌ای که خوندیم که ازش استفاده میشد عدم وجوب تستر وجه و کفین. قدمین حالا حساب جدایی دارد، بعد انشالله اونا رو بررسی میکنیم. که البته همینجا بگم، دیروزم اشاره کردم نسبت به قدمین هم بعض از بزرگان بنابر اون روایتی که مروک ابن عبید گفته بود و سندش هم ما عرض کردیم درسته، لذا گفتن نگاه به قدمین هم اشکال نداره. بعد بعضی ها گفتن آها نگاه به قدمین مخالف با اجماع آقایانه و وجوب تستر قدمین و اجماع آقایانه، لذا بعضی ها گفتن به خاطر این تتمه روایت رو باید بگذاریم کنار. مرحوم آیت الله خویی فرمودن هیچ مانعی نداره، ما تتمش رو اخذ نمی کنیم، اما صدر روایت قابل اخذه. چون قائل به چی میشیم؟ قائل میشیم به تقطیع، یعنی یک بخش به خاطر محذور قابل اخذ نباشه، یک بخش قابل اخذ باشه. تبعض در حجیت روایت قائل میشیم. وجه و کفان و قدمان، قدمان منظوره. ما عرض کردیم که ظاهرا محذوری نداره که وجه و کفان که جواز باشه قدمان هم باشه، اما مخالفت با اجماع یا روایات دیگه او رو بحثشو میکنیم. و اگر جوابی دادیم از مخالفت این روایات با اون روایات، متوجه میشید؟ جوابشو در قدمان هم انشالله میدیم. اتفاقا من میخوام عرض کنم که او اجماع، اجماع مدرکیه. چون اجماع مدرکی پس اجماعش که ارزش نداره، اگر ارزشی باشه برای روایاتشه. شما در او روایات چی جواب میدید نسبت به وجه و قدمان؟ ما همو جواب یا غیر اون جواب رو برای وجه و کفان، برای قدمان هم میدیم. من البته فعلا قدمان رو توی بحث داخلش نکردم خیلی. حالا روایتی که موند که گفتیم یه ذره روش مانور بیشتری دادن از جهتی مرحوم آیت الله خویی، روایت علی ابن سوید بود، که این روایت علی ابن سوید رو ما قبلا اشاره کرده بودیم، وعده هم دادیم که این روایت رو در یک فرصت بعدتری متعرضش بشیم بیشتر. و این روایت روایتی است که مرحوم صاحب وسائل روایت رو در کتاب النکاح ابواب و مقدمات النکاح و آدابه باب اول حدیث سوم جلد بیستم وسائل میارن در صفحه 308. دقت کنید، روایت قبلا خوندم ولی تکرارش میکنم به خاطر غرضی که داریم. روایت اینه و عنهو، عنهو میخوره به عنهوی قبل، عنهوی قبل میخوره به محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی. عنهو ان احمد، احمد احمد ابن محمد ابن عیسی، ان علی ابن الحکم، ان علی ابن سوید، که سند سند صحیح است. از حیث سند این روایت مشکلی نداره، ولو اینکه بعضی تعبیر میکنن به روایت. خب حالا قال قلت لأبي الحسن علیه السلام انی مبتلا بالنظر الى المرأة الجمیله. دیروز یه تعابیری هم از مرحوم آیت الله خویی راستی در مورد اون روایت جابر و اینها خوندیم که شیخ انصاری بهش ادله شیخ رو هم آوردم. گوش کرده بودید دیشب؟ حالا انشالله استفاده میکنید، یعنی گوش میکنید. مرحوم آیت الله خویی میگن شیخ انصاری یکی از ادله جواز رو روایت جابر آورده که چهره حضرت صدیقه طاهره. مرحوم آیت الله خویی اینجا یک فصل مشبعی بحث میکنن که به هیچ عنوان این روایات رو نمیشه اخذ کرد و الی آخر چهره زهرای مرضیه و کمال حیا و عفاف. حالا ما ارزکی داشتیم که گذشت. خب در اینجا راوی میگه قلت لأبی الحسن علیه السلام، آقا امام کاظم یا امام رضا، بعضی ها گفتن امام رضا علیه السلام. من نگاه کردم سلسله طبقاتی علی ابن سوید، علی ابن الحکم، گفتن علی ابن الحکم خودش مستقیما نمیتونه از امام کاظم نقل کنه، علل قاعده باید با یک واسطه نقل کنه. خب اینجا با یک واسطه است، ان علی ابن سوید. حالا چه میخواد امام، چون میتونسته از امام رضا هم نقل بکنه، مهم نیست اونش، هر کدوم از دو معصوم باشن برای ما فرقی نمی کنه. قلت لأبی الحسن علیه السلام انی مبتلا بالنظر الی المرأة الجمیله، یادتون روایتشو. فیعجبن النظر الیها، من مبتلا هم به نظر به زن زیبا و خوشم میاد، یعجبنی یعنی خوشم میاد. فقال یا علی لا بأس اذا عرف الله من نیتک الصدق، اگر واقعا خدا از نیت تو صدق رو بیابد. و ایاک و الزنا فانه یمحق البرکه و یهلک الدین. خب این روایت شده معرکه آرا. اتفاقا مرحوم آیت الله خویی در آدرسی که عرض کردم، ایشان تعبیر به صحیحه علی ابن سوید میکنن، ما هم همینه چون سند مشکلی نداره، و ایشان میگن ولعمده فی مستدل به، همین صحیح هست برای قول به جواز. روایت رو میخونن، ایشون میگن فانه کالصریح فی جواز النظر اذا کان صادقا فی نیته. صادقا فی نیته یعنی چی؟ یعنی شائبه ای در نگاه نباشه، قصد ریبه ای و شهوت و اینهایی که الیاذ بالله به حیث و یعدی الی الزنا نباشه. چون حضرت هم میگن دیگه اذا عرف الله من نیتک الصدق و ایاک و الزنا، یعنی مواظب باشی خدا نکده نگاه های شهوت آلود نباشه که اونا بعد الیاذ بالله انسان رو به چی میکشاند؟ به زنا و امثال اینها. خب ظاهر روایت که فوق العاده است.
چرا
یعجبنی
که
حالا اینا همه رو بحث میکنیم الان. حالا ظاهر روایت کلام حضرت رو دارم میگم این بود، لا بأسه یا علی لا بأسه اذا عرف الله من نیتک الصدق و ایاک و الزنا فانه فلان، لا بأسه، البته به شرطی که صادقانه باشی، یعنی نگاه شهوانی و ریبه و اینها نباشه. پس نگاه بگی میشه جائز. خب این
یعنی ما اصلا کار به سردش نباید بگیم، درش
آره.
از کلیلی که میره که
آیت الله خویی میفرماین اینقدر این روایت هم سندش قویه و هم دلالتش به نظر من کسریه، ایشون تعبیر میکنن کسری، که اگر ما ادله قائلان به منع رو تمام بدانیم، به خاطر این روایت باید دست از ظهور اونها در حرمت برداریم و اونها را حمل و حمل کنیم بر کراهت.
این قدر قوی مقابله میکنه با اونها؟
ایشون میگن که خب سندش که صحیح هست، دلالتش هم که کسریهه. حالا فعلا مرحله به مرحله میریم جلو. فعلا پس بنابراین اینجور این روایت میشه مهم، که باید ایشون میگن فعلا تقدیر تمامیت الادلت السابقت علی الحرمه، اگر تمامیت بر حرمت داشته باشن، یجمع بینها و بینها از صحیح بالحمل علل چی؟ کراهه. مرحوم صاحب جواهر در جلد 29 از کتاب شریف جواهر، ایشان در صفحه 79 متعرض این بحث شدن. ایشان هم از نظر سندی تعبیر میکنن و صحیح و ابن سوید ولو آیت الله فاضل لنکرانی در تفصیل الشریعه شون کتاب الصلات الجزء الثانی صفحه 56 تعبیر میکنن روایت علی ابن سوید، نه ظاهرا محظور سندی نداره، تعبیر صحیحه درسته همچنان که صاحب جواهر فرمودن و همچنان که مرحوم آیت الله خویی و بعض دیگر میفرمایند. خب صاحب جواهر فرموده که بله، ولی انی مبتلن یعنی چی؟ یعنی صدفتن اینجوری میشه، اتفاقا چشمم میفته، نه این که خودم عمدن نگاه میکنم. و بگه دیگه نشون میگه آها، میگه چون سر و کار دارم با زنها، گاهی او فیوجبونیش باشه فعلا، فعلا نقل میکنیم، میگه گاهی یه دفعه همینجور که دارم باشون حرف میزنم چشمم میفته. حضرت میگن اگر واقعا یه دفعه چشمت افتاده و عمدی در کار نبوده اشکال نداره. یعنی صاحب جواهر این روایت رو حمل کرده بر معنای غیر عمد، اتفاق.
یعنی میخواد بگه غیر عمدش مبتله همیشه، همیشه این چشمش میتونتون میفته بیو کسی
جان؟
میخواد این رو بگه صاحب جواهر؟ میخواد بگه صدفتنش هی مبتلا به بود صدفه؟
بله دیگه، چون زیاد سر و کار داشته با زنها، شغلش اقتضاء سر و کار با زنها داشته، آدم ولو سرش هم پایین کنه گاهی یه دفعه حواسش پرت میشه، یک مرتبه نگاه میکنه چشمش هم میفته. خب ایشان میگه که وصیح ابن سوید محمول علی اراده انی مبتلا به اتفاق وقوع النظر الی المرأة الجمیله، مبتلایم به خاطر شغلی، اما نه به عمد نگاه کردن که آی خویی برداشت کردن گفتن کس صریح، بلکه شما میگه اتفاقی گاهی یه دفعه همینجور چشمم میفته. و انهو بله، خب بعد فیعجبونی چی؟ آها، و انهو یحصل لهو بعد ذالک لذتون، بله چشم میفته، اما چشم افتادن نه چشم انداختن و نگاه کردن. اینجوری نبوده که عمدن همینجور با هم حرف بزنیم نگاه کنم بعدش باز کیفم بیاد، نه 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 نه، واقعا بنام نگاه نکردنه، گاهی بی اختیار یه دفعه تصادفی چشمم میفته و اون لحظه ای که چشمم میفته کیفم میکنم. انصافا چرا دروغ بگم آقا؟ خب بعد بگید این دنباله یه روایت چی میشه؟ اذا عرف الله من نیتک الصدق، ایشون میگه که شاهد اینه، اذا عرف الله من نیتک الصدق یعنی چی؟ یعنی این که اگر واقعا نگاهت نگاه بگی نه 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 نه، نگاهت نگاه اتفاقی اگر بوده اشکال نداره، ولو کیفم کردی اون لحظه، اما نگاهت نگاه عمدی که نبوده که. خب طبق بیان صاحب جواهر باز اینم با ظاهر روایت جور در میاد، میگه آقا من با زنها سر و کار دارم، انگار اینجوری میگه، بنام اینه که بهشون عمدن نگاه نکنم، ولی گاهی اتفاقی نگاه هم بهشون میفته، نگاه هم اتفاقی بهشون میفته و اون لحظه ای که نگاه اتفاقی من افتاده کیفم کردم، آقا خوشم هم آمده، که میگم چقدر خوشگله. آقا فرمودن که اگر واقعا این نگاه اتفاقی بوده بدون حساب و کتاب بوده، خب اون لحظه که یعجب و که او دیگه اختیاریت نبوده، ولی بعد چشمتو بلا فاصله چیکار کردی؟ برگردوندی، ای اشکال نداره. لذا صاحب جواهر میگن این روایت به درد استدلال به تعبیر بنده مثل آیت الله خویی بگید نمیخوره، نگاه عمدی رو این روایت نمیگه. روشنه چی دارم عرض میکنم جان؟ نه ایشون میگه که محمول جان، خب ایشون میگه که مراد راوی اینه،
مثلا که
من مبتلا هستم، اینه مبتلا هستم به نظر، نه مبتلایم به نظر به این اعتبار که عمدن نگاه میکنم، یعنی اتفاق میفته برام، مبتلا به همه
مبتلا،
آره مبتلا هستم به نظر اتفاقی. آخه من و شما خیلی مبتلا به نظر اتفاقی به زنها نیستیم، چون ما تو بازار خیلی نیستیم.
ما دیدیم
آره.
نه
نه نه، حالا این آقا، این آقا اصحاب امامه، رفته سوال میکنه و زمان اوائل اسلام و اینها بوده که مقید بودن و چنین و چنان، علال قاعده حال و هوا و فضای روایت رو که دقت کنیم صاحب جواهر میگه اینه. حالا بحث میکنیم، بعد صاحب جواهر میگه، میگه فعجابهو به نفی البعث اذا عرف الله من نیتک الصدق و انک غیر متعمد لذالک، تو عمدن نگاه نکردی، نگاهت نگاه اتفاقیه. ثم حذرهو عن الزنا ای ان نظر الذی یخاف منه ذلک، این که حضرت گفتن مواظب زنا باش، یعنی در واقع مواظب نگاه عمدی باش که تو رو ممکنه بکشونه به زنا. مراد حضرت اینه. او ان المراد ایاک و زن العین، شاید اصلا نه زنا که منظور حضرت میگن، ایاک و زنا، زنای چشمه. زنای چشم هم چیه؟ چون داریم زنای اعضا، زنای چشم چیه؟ اینه که انسان نگاه آلوده داشته باشد. خب وقتی عمدی نگاه میکنی، جوونم هست و تا نگاه کنی میفهمی که زود خوشگله، کیفم میکنی، خب این جور نگاه ها رو نداشته باش، نگاه عمدی نداشته باش اصلا. ای تعمد النظر للتلذذ و نحوه. لا ان المراد، الا ان المراد، او برداشت آیه خوئیه که میگن کسری، نه اینه که مراد الرخصت له فی النظر الى الامرأة الجمیله التي يعجبه النظر الیها الذي يمكن دعوى الضروره على عدم جوازه. که ممکنه بگیم ضرورت مذهب اقتضا میکنه بر عدم جوازش. بر عدم جواز چی؟ نگاه عمدی که انسان خوشش هم بیاید.
شما خواسته 100 روزه لبانده جمع بکنه.
آره. 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 بعد و ضرور علا عدم وقوع ذالک من الامام الذی من عادته الحس و ترغیب فی عدم ذالک. اتفاقا امام باید ترغیب بر علیه این حرف کنن، بگن نگاه عمدی نکن که بعد خوشتم بیاد. حالا من اینجا جواب دارم، عرض میکنم. خب قال الصادق علیه السلام، دیگه صاحب جواهر اینجا یک مقدار مانور میدن، من نظر الی امرأة فرفع بصره الی السماء او غض بصره لم يرتد إليه طرفه حتى يزوجه الله من حور العين وفي خبر آخر حتى يعقبه الله إيمانا يجد طعمه والمراد بمن نظر إلى آخره من وقع بمن نظر اون که داشت من وقع نظره اتفاقا. باز تکرار میکنه این نظر، نظر چیه؟ اتفاقیه. و من هو ینقده احتمال و ارادت ذالک من ادله الجواز. نه، به نظر ما احتمال اینایی که احتمال میدن این از ادله جواز باشه از این بابه. خب بعد صاحب جواهر به برداشت خودش یه اشکال میکنه، میگه و دعوا. ممکنه کسی اشکال کنه بگه آقا نظر اتفاقی صلاحیت نداره موضوع حکم شرعی باشه ولو اباحه. چرا؟ چون نظر اتفاقی فعل اختیاری نیست. فعل اختیاری که متعلق احکام خمسه قرار، فعل غیر اختیاری متعلق احکام خمسه ولو اباحه قرار نمیگیره. ایشون میگه یدفعها من ازالک به اعتبار مقدماته. خب مقدماتش که اختیاری هست اون لحظه، و مقدماتش اینه که اصلا زنه رو تو مغازه راه نده، مقدماتش اینه که پشت به زنها وایسه تا نگاهش به چهره هاشون نیفته و امثال اینها. بالاخره یه مقدماتی رو انجام بده. این فرمایش بگی مرحوم صاحب جواب. مرحوم آیت الله خویی تا الان چه کار کردن؟ اول فرمودن سندش صحیح است، بعد فرمودن دلالتش کسریحه، سه فرمودن صاحب جواهر مراد رو بگید به وجه دیگری حمل کرده که بحث اتفاقیت نظر باشه که دیگه دخلی به بحث نهازا نداره. این روایت آی خویی چار میفرماین. انصافا شما دقت کنید، آیا این احتمال از سیاق روایت بعید نیست؟ آی خویی میفهمن و انت خبیرون به بعد هاز الاحتمال ان سیاق روایت جدن. آره. چرا؟ شون میگن چون ما جمله فیعجبن النظر الیها جور در نمیاد. چرا؟ چون این فیعجبن النظر الیها ظهور داره در این که در حال نظر خیلی معجب میشود و اینم معمولا همراه با چیه؟ همراه با قصد دیگه. منفک از قصد نیست. بنده عرض میکنم با آقای خویی چرا؟ من میخوام دفاع کنم از حرف صاحب جواهر. صاحب جواهر میگه چی؟ میگه طرف میگه آقا من شغلی دارم با زنا زیاد سر و کار دارم، راوی میگه اتفاقا لازمه یه شغل من اینه که گاهی غیر عم چشمم میفته به اینها، و اون لحظه ای که غیر عم چشمم افتاده خیلی خوشگله، دلم میره،
تخیل شروع میشه،
آره دلم میره، چه کار کنم آقا؟ آیا این شغل را به تعبیر من این شغل را از اساس رها کنم؟ نگاه عمدی نمی کنم آ، ولی اقتضای شغلم این نگاهی چشمم بی اختیار میفته و اون لحظه ای که میفته میبینم چقدر خوشگل کیف میکنم. حضرت میگن که نه، این مقدارش اشکال نداره، اگر واقعا تو چیه، اگر واقعا نیتت صادقانه است. نیتت صادقانه است یعنی چی؟ یعنی اولا اولین نگاهت از روی عمد نیست، بعدم اگر واقعا یه لحظه خوشت میاد دیگه ادامش ندی، نگاهتو برگردونی. بنده عرض میکنم به مرحوم آقای خویی، انصافا اگر اینجوری روایت رو معنا کنیم آیا بعیدون جدن میشه از سیاق روایت؟
وقتی میخواد به مبتلا بده، بگه خب کلمه مبتلا که مبتلا هستم، خب یه دفعه نگاه نکن دیگه، نمیگه من مبتلا هستم به غیر عمد،
یه مبتلایی که تو ذهن من و شماست. من میخوام عرض کنم با این مبتلای روایت ما میگیم مبتلایم، یعنی ما بیچاره شدیم آقا، ما اختیار نداریم دیگه، همش کیف میکنم این در و دیوار زنای خوشگل رو نگاه میکنم.
نه حضرت مبتلا هست چون معامله اصلا با این زنها همش هست، هی با یکی با مبتلا هستم غیر هم هی چشما هم میبتخون. نه دیگه چطور مبتلا هستی؟ نگاه نکن دیگه، کار نداره من مبتلا.
اختیاری نیست آخه، گاهی آدم راه میره، گاهی اقتضای شغلش، همینجور که داری پایین نگاه میکنی یه مرتبه یک استعداد میزنه برمیگردی اه چشمت افتاد بیم. مثلشو میام آخه، کسی که شغلش سر و کار با زنهای هر کارم که نکنه باز هم چشمش ممکنه بی اختیار بیفته. میگه اون لحظه ایم که چشمم بی اختیار میفته اینا میبینم زیبایم کیف میکنم، ولی خب آقا جان چه کار کنم؟ حضرت میگن اگه واقعا صادقی، صادقی در دو چیز عرض بنده است، یک اصل نگاهت نگاه عامدانه نبوده، دو جان آره، و دو بعدش هم ادامه ندی. حالا لذا آیت الله خویی بعد به خودشون اشکال میکنن، همین عرض بنده رو میگن، میگن و حملها علی ارادت الاعجاب بعد صرف نظر و الحادث بعد تأمل فی النظر السابق کما ترا. میگه که البته من اینو نمیگم، نه نه من اینو نمیگم، من میگم همون لحظه‌ای که چشمم اتفاقی افتاد کیفم کردم. آی خویی یه معنای دیگه ای میگن، میگن اگه کسی بگه که این میگه نظرم اتفاقی میفته بعدن که یاد او چهره میفتم کیف میکنم، میگن این کمات تراس راستم میگن. نه 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 فیعجبونی، بنده عرض میکنم نه، همون لحظه که چشمم اتفاقی افتاده یه لحظه کیف کردم. چرا شما یا آی خویی این معنایی که حقیر میگم رو نمیگید، یه معنی رو میگید که یه مقداری از ظاهر دوره. گرفتید چی معنایی رو ایشون میگن؟ نظر نظر اتفاقی، اما یعجبونی کی؟
بعدن.
ایشون میگن کما ترا فانه خلاف المترا من اسناد الاعجاب الى نظر ظاهر فی تحققه فی هذا الحال کما عرفته. خب بعد ایشون میگن یک فرمایش ضعیف دیگه هم باز اینه که بگیم اضطرار داشته طرف، انی مبتلا یعنی انی مضطرون، من شغلم، مثلشو میگم، مثلا در زمان نهازا یه دکتریه فرض کنید، یا یک نگهبانیه که زنها رد میشن احتمال داره بمب با خودشون ببرن توی حرم، زنی هم نیست که الان اینا رو نگاه کنه، من مجبور باشم نگاه کنم. خب اون زمان که اینا نبوده، به اضافه این که استعمال ابتلا در معنای استرار استعمال درستی و شایعی بگید نیست، لااقل معنای اصلش این نیست. لذا این رو من مای خویی همراهی میکنم. عرض من میدونید چیه آیه یعقوبی و عزیزانی که صدای منو میشنوید؟ عرض من اینه، مرحوم آیت الله خویی این احتمالات دیگر رو میگن یکی یکی نفی میکنن، احتمال خودشون رو میگن کسری، اما عرض بنده رو متعرض نمیشن تا الان. عرض بنده به نظرم اتفاقی و لذت در همون حال، حضرت هم که میگن اذا عرف الله من نیتک الصدق، به دو صدق، یک واقعا عمدی نگاه نکردی اتفاقی بوده، دیدی چی صدای نازی داره، چنین چنان، نه واقعا عمدی نگاه نکردی، و دو اون لحظه هم که کیف کردی کیفتو ادامه ندی دیگه، ولش کن بابا، نگاهتو بردار، زود نگاهتو بردار، طبعا کیفت هم بره. خب حالا
نیت
بله دیگه،
نیت
یعنی مافز زمیر، مافز زمیرت صادقانه باشه.
پس نگاه ایراد نمیگیره حضرت؟
نه جان،
نگاه ایراد نمیگیره، میگه فقط
نگاه غیر ارادی، نگاه غیر ارادی که همراهش اعجاب باشد یک لحظه اشکال نداره. حالا مرحوم آیت الله خویی میفرمایم که اطلاق ابتلا بر اضطرار در محاورات معهود نیست، استعمال غیر معنوسه. پس دو تا معنا باقی میمونه. فیدور الامر بین احد معنیین آخرین، یک حمل ابتلا بر ابتلاء نفسانی، او که به ذهن شما شاید زد، من جهت غلبه نفس اماره، من مبتلا هستم یعنی بیچاره ام، من اینقدر نفس امارم غالب شده بر من که هی به زنهای جوان چه کار میکنم، نگاه میکنم و خوشم هم میاد. این یک احتماله. خب این احتمال که قطعا درست نیست. چرا؟
جواب
آفرین، چون حضرت میگن لا بأسه
به اون
نگاه، یقینا این نگاه بأس فیه بأسون. خب این که اینم که اشکال داره. چرا؟ چون ای به قول ایشون من عمل الفساق و المنهمکین فی الشهوات الذین یتتبعون آثار النسارا و یقعدون لهن کل مرصد. خب ایشون میگن نجل ساحت ابن سوید، ما عجل میدانیم ساحت ابن سوید رو، و هو من سقاط اصحاب الرضا علیه السلام ان مثل ذلک، به علاوه کیفه یقره علی الفسق، امام علیه السلام چطور تثبیت کنن، و ایو معنن و الحال حاضر. بعد تازه اولا اشکال اولیه که از علی ابن سوید این حرف رو بعیده، ثانیا حضرت رضا بگن لا بأسه یا حضرت موسی بن جعفر، ثالثا اصلا بعد عرف الله من نیتی که صدق باز یعنی چی؟
نمیخوره
اصلا، قابل جمع نیست. پس این احتمال که احتمال درستی بگید نیست، میمونه یک احتمال، احتمال مرحوم شیخ، چون شیخ هم به این استدلال کرده دیگه، که چی؟ ان ابتلاءه بالنظر الى النساء من جهت اقتضاء شغله ذلک، که کونه بزازن او سائغن، رنگرز بوده، او به تعبیر من طلافروش بوده، و نحوهما ممن یتجر فی حاجیات النسوان، در نیازهای زنانه، بعد این با مواجهه اونها مبتلا میشه در مقام بیع و شرا. فسأل اما قد یتطرقه عند النظر من الاعجاب بهن و التمتع بجمالهن.
نگاه میکنم بدون تلذذ در حینش،
آره نگاه عمدیه
بدون لذت.
اولی هم که ابداع نگاه کرده قصد خاصی
نداشته.
ولی اتفاقا اون لحظه ای که داره نگاه میکنه کیف میکنه، کیف میاد بعد از اینکه نگاه کرد، کیف میاد.
واقعا تعجب اون یه کیف یا این تعجب انداخته از زیبایی او،
نه اعجاب در استعمال عرب، اعجاب یعنی کیف کردن، بله، خوش آمدن. مثلا میگن اعجبک، بیا پارچه میاره میگه عجبه این خوشت اومد، آره استعمال اونا معناش اینه. مرحوم آی خویی هم همینو میگن، عند النظر من الاعجاب بهن و التمتع بجمالهن. بله الا ما هم مقتضی طبع البشری من التزازه من النظر الى كل شيء جمیل، چه میخواد انسان باشه، حیوان باشه، جماد باشه. حضرت فرمودن اشکال نداره، اذا عرف الله من نیتك الصدق ای کان نظره نظرا سازجا والاعجاب الذي يدخله ناشئاً عن الفطرة البشرية المقتضية للالتزاز بكل شيء بديع دون الإعجاب والالتزاز المنبعثین عن القوة الشهویه و المنبعثین عن القریزة الجنسیه التي هي من سنخ نظر الزوج الى الزوجه مثلا.
ما خواست همین میگیم بعضی دو تا لذت مثلا این لذت مثل شما فرزند خود نگاه بکنید
همینو میگن، همینو میگن آقای خوی. ایشون میفرماین عبارتشون حالا بد نیست خوندنش. از من الواضح عدم الملازمه بین هذین النوعین من النظر فقد یلتز الانسان من النظر الى وجه ولده الجمیل من دون ان یخطر بباله این باعث هذه اللذه عن الشهوه والغریزه الجنسیه و کذا غیر ولده من الامثله المتقدمه فهذا التفكيك متحقق حتى في النظر الى المرأة الجميلة الاجنبية كما هو ظاهر. بعد پس امام میگن اذا عرف الله من نیتك الصدق، یعنی چی؟ یعنی اینکه اعجبه که بگین که خدا یا این چقدر زیباست و چه مخلوقی آفریدی، ولی اینکه العیاذ بالله من نیت خاصی در ارتباط با او برام ایجاد بشه و مسائل بعدیه شهوانیه از اون در کار نیست. ففصل الامام فی الجواب بین هذین النوعین و خص الجواز بالنوع الاول الذي عبر علیه السلام انه عنه بقوله اذا عرف الله من نیتك الصد و یؤیده قوله بعد ذلك و ایاک و الزنا، که این قرینه قطعی است که مراد از اون نظری که گفتن لا بأس به اون نظر نوع اولیه که مأمون از زناست، نه نظر دوم که در معرض افتنانه که غالبا معدی به زناست. البته غالبا که معدی به زنا نیست، این زمین سازه. الا ای حال ایشان می فرماین وقد تحصل من جمیع ما تلوناه علیک لحد الان، این که مقتضای صناعت به نظر به ادله باب وقتی ادله را با هم دیگه می سنجیم و تدبر می کنیم فی ما یقتضیه الجمع بین الادله و اختیار القول بالجواز کما ذهب الیه شیخنا الانصاری مصرا علی. خب پس مرحوم آیت الله خویی فرمودن این روایت کاملا نظر عمدی رو داره بیان میکنه. خب شاید به خاطر همین احتمالات دیگر ایشون میگن که نظر عمدی داره، اما نظر عمدیش از اول قصد شهوانی نداره، قصد معمولی. آره آره قصد معمولیه. بعدنم که اعجابه، باز اعجاب اعجاب نشأت گرفته از شهوانیت نیست. این احتمالی که ایشون میگن آره، ما عرض میکنیم این احتمال هست، اما یه احتمال دیگه تکرار میکنم عرضمو. احتمالی که ما عرض میکنیم شاید باشه اینه، راوی میگه من مبتلا هستم به نظر به مرئی جمیله، یعنی محل ابتلاء من نگاه به اینها. حالا محل ابتلاء منه یعنی گاهی بهشون نگاه من میفته، نه ای که نگاه میکنم، بنده عرض میکنم نگاهم میفته، اتفاقا و لحظه ای که نگاهم میفته خوشم میاد، آقا چه کار کنم؟ یعنی من حتی میزنم به نظر شهوانی، من میزنم چون اولش چی بوده؟ اولش غیر عمد بوده، اشکالی نداره. این مقدار به علی ابن سوید، نه یک آقایی میگفت مرحوم آقای والی رضوان الله تعالی علی با اون مقام قداست و تقوایی که ما از ایشان شنیده بودیم و خب از ظاهرم میدیدیم و بعض از افراد خوبم نقل میکردن، ایشان من یادم میاد یه موقعی یه عصر پنجشنبه مدرسه علمیه بعثت مرحوم آیت الله مروارید ایشان صحبت میکردن، اگر درست یادم باشه ایشون از قول یه پیرمردی نقل میکردن که گفته بود به ایشان بعضی از این خانمهای جوان به گونه ای میآراین خودشون را که ما پیرمردها را تحت تأثیر قرار میدن تا چه برسه به جوانها را. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم این مقدار شاید با جلالت شأن علی ابن سویدم ناسازگار نباشه. میگه آقا جان من بر اساس اقتضای شغلی علی‌رغم این که توجه دارم به زنان نامحرم نگاه نکنم، اما گاهی بی اختیار نگاه هم میفته، نگاه هم که میفته اینا جمیله ان و من یعجبونی حتی به همین معنایی که یه لحظه کیف میکنم، چه کار کنم؟ آقا میگن مواظب باش نگاهت نگاه آلوده نشه. نشه یعنی چی؟ یعنی که اولا همه جور که خودت میگی نگاهت از اول عمدی نباشه، مخصوصا اگه جوانه. خب آدم علال قاعده وقتی جوونه اگه نگاه عمدی بکنه ولو به قصد معمولی، خود به خود او نیت گاهی ممکنه بعدن بیاد. از اول نگاهت عمدی نباشه و بعدن هم شکار کنی نگاهت رو ادامه ندی.
شما توی توجه میکنی ذهن مشروب هست به روایات دیگه که مال غیره هم هست، بعد این
رو آره دیگه من میخوام عرض کنم جمع. بله میدونم چی میگید، آفرین، میدونم. من همین رو میخوام بگم، میخوام جمع بین اون ادله و این دلیل اینه که ما این دلیل رو به این معنا حمل میکنیم و با این معنایم به زعم حقیر، به زعم من سازگاره. لازم نیست الزاماً به معنای آیت الله خویی و مرحوم شیخ انصاری حمل کنیم و بگیم این در تعارض با روایات مانعه. بله روایات مجوزه دیگه داشتیم، ما اونها رو هم قبول کردیم، ولی روایت علی ابن سوید عرض بنده اینه که یک کمی قبولش مشکله. خب تا اینجا ادله جواز به فضل خدای متعال تقریبا بررسیش تمام شد.
نتیجه
من اینه که ادله جواز ازشون جواز استفاده می شود. بله بله، یعنی اشکال عمدن یعنی چی؟ آه بله اشکالی نده. اما حالا ببینیم از ادله عدم جواز چی استفاده میشه. اگر عدم جواز استفاده شد تعارض با اینها میکنه. جمع تعارض و حل تعارض چیه؟ انشاءالله عمری باقی باشه شنبه خواهد آمد. ولله الحمد.